الذي لا يدركه بعد الحمام ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نأة موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه وبسيه وخليفته فارغ بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. جهت عرض تسليت به ساحت قدس مظهر اتم خدا انسان کامل عبد صالح خدا به معنای حقیقی و واقعی کلمه عزت بخش اولیا ذلیل کننده اعدا سبب اتصال زمین و آسمان منتقم خون انبیا و ابنای انبیا منتقم خون سید و شهدا و شهدای کربلا اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکت بقیت الله الاعظم امام مهدی موعود موجود روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلواتی با و عجل فرجهم عنایت بفرمایید. سوره مبارکه آل عمران 200 آیه دارد. آیه آخر این سوره یکی از آن بیاناتی است که 89 مرتبه در قرآن تکرار شده. خدای متعال یک خطابهایی دارد با مخلوقاتشون. این خطابها در مصحف شریف با عناوین مختلف آمده. گاهی یک پیغمبر رو مورد خطاب قرار داده است، یا داوود احکم بین الناس. گاهی رسول است، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. گاهی یا ایها النبی است، جاهد الکفار و المنافقین است. گاهی خطاب به همه مردم است، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. همه مردم رو مورد خطاب قرار داده. گاهی کافران هست، گاهی منافقان هست، گاهی هم مؤمنان هست. مؤمنان رو مورد خطاب قرار داده. 89 مرتبه در قرآن خدای متعال مؤمنان رو مورد خطاب قرار داده. حالا مؤمنان کیا هستن؟ فقط من یه روایت رو عرض بکنم، چون بس چیز دیگری است محضر عزیزتون میخوام تقدیم بکنم. مؤمنان در قرآن هر جا آمده است یا ایها الذین آمنو، یعنی خطابش به اهل ایمان هست. خوارزمی که از علمای بزرگ اهل سنت هست، ایشون در مقدمه کتابش به نام مناقب مینویسد هر جا قرآن یا ایها الذین آمنو اومده اهل ایمان عبارت است از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و شیعیان علی هستند. یعنی هر جا قرآن با اهل ایمان سخن گفته است، مقصود پیروان راه ولایت وجود مقدس یعصوب الدین قائد قر المحجلین ابل حسن امیر المؤمنین صلوات الله علیه آمده است. هر جا گفته یا ایها الذین آمنو، ایمان حقیقتش ولایت هست و اهل ایمان اهل ولایت هستند. ولذا در ذیل این آیه روایت داریم، آدابی داره خوندن این آیات. میگن هر جا سخن آمد به اینجا در قرآن که یا ایها الذین آمنو، پیروان امیرالمومنین و اونایی که خطابشون با این آیه هست، اونا بگن لبیک اللهم لبیک. این آیه آخر سوره مبارکه آل عمران خطابش با من و شماست. من الان که گفتم شما همه بلند میگید لبیک اللهم آفرین، یا ایها الذین آمنو. مثل معتادا نگید، شما که این موقع شب میایید نوکری ارباب کنید قبراق و سر حال. یا ایها الذین آمنو، بد نشد. یا ایها الذین آمنو، خدا شما رو مورد خطاب قرار داد، شما هم گفتی بله لبیک، خدایا لبیک، ما در خدمتیم، حرفی هست، دستوری هست، ما نوکرتیم، شما دستور بفرما ما ببینیم چقدر چه اجرا میتونیم بکنیم یا نکنیم، لبیکش هم گفتی دیگه. در این آیه چند تا فرمان صادر شده است، چند تا توصیه است به اهل ایمان. میفرماد اصبروا و صابروا. واژه اول و دومش راجع به صبر است. میفرماید هم صابر باشید، صبر به خرج بدید، هم دیگران رو سفارش به صبر بکنید. که چرا؟ صبر مفتاح فرج است. صبر یک میوه است که ابتداش تلخه، ابتداش خیلی دل انسان رو میزنه، تحمل بر خود این میوه خیلی سخته، اما انتهای شیرینی دارد و شفا بخش است. ولذا میبینید تمام انبیا صبور بودند، اوصیای انبیا صبور بودند، اهل بیت عصمت و طهارت صبور بودند، با همه مشکلات و بلاهایی که بر اونها نازل میشد، نازل که چه عرض بکنیم، وارد میشد، همه صبر به خرج میدادند. این صبور بودن یک عطیه و یک رحمت و نعمت پروردگار است. الان یکی از مشکلات اجتماع ما اینه که آستانه صبر آمده پایین. این همه دعواها، این همه اختلافات، این همه فحش و فحشکاری ها، این همه آمار طلاق ها، همه مال اینه که صبر اومده پایین. انواع و اقسام صبرها که اومده، چون کمی حلیم باشه، صبور باشه. بعدم اینقدر میوه عجیب و شفا بخشیست، میگه نه تنها خودت صبر میکنی، بلکه دیگران رو هم سفارش به صبر بکن. اصبروا و صابروا. اصلا از علائم اهل ایمان صبر است، از درجات ایمان صبر است. مؤمن اگر صبور نباشد مؤمن نیست. ها در اون روایت مشهور که بهترین تقسیم بندی صبر آورده، فرمودن صبر یه اقسامی داره. یک، صبر بر طاعت پروردگار هست. یعنی چی صبر بر طاعت پروردگار؟ یعنی این که انجام دادن فرامین الهی یه حوصله‌ای میخواد که باید صبور باشی، که زود از معرکه در بری نمیشه. الان شما ببینید انسانهای مؤمن، انسانهای با شخصیت، انسانهای قانونمند، اصلا صبر یعنی قانون و سلام، به تعبیر تعبیر خوبیست. یعنی هر جای توی یک چارچوبی شما عمل بکنی، اون چارچوب اسمش صبره. وقتی شما حریم نگه بداری، ابتدا و انتهایی بدونی، صبره. صبر بر طاعت. شما وقتی مؤمن شدی باید نماز بخونی. آخه چند روز؟ یه روز، دو روز، سه روز؟ میگه نه، باید بخونی. اونم تو کله سحر، دیرم خوابیدی، میگه صبح باید بلند شی نماز بخونی، ظهر هم میتونی. همش صبر میخواد، حوصله بر اول کار. یه وقت شما حلاوت صبر رو میچشی، او یه معنای دیگری داره، میفهمی. ولی اول کار صبر بر طاعت الهی. الان یه کسی که وارد شده هنوز نمیفهمه صلات معراج مؤمن است یعنی، چون گفتن بخون، خب واجب هم است و میخوند، و تا بره جلوتر وقت نماز شیرینیش رو وقتی در کرد، یه دیگه صبر نمیخواد، صبر نمیخواد، بهش خوش میگذره، میفهمه لذتش رو. لذا مرحوم آیت الله فهری زنجانی ایشون فرمودن که روزه آخر عمر بود، عمر استادمون مرحوم آیت الله عظما سلی آقای قاضی، من رفتم دیدن استاد، مریض احوال بود، دیدم رفته تو فکر، خیلی عمیق داره فکر میکنه. گفتم استاد در چه فکری؟ گفت در این فکرم اگه بهش نذارن ما نماز بخونیم چه کار بکنیم؟ بهش نذارن ما نماز بخونیم چه کار بکنیم؟ و بعضی وقت میخوان نماز بخونن، تا نماز تموم میشه میگن آخش، انگار یه وزنی 500 کیلویی زده. آخش از سر ارحنا یا بلال نیست، اثر که انگار واقعا نمیتوره، انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. صبر میخواد، روزه میگه باید سالی یه مرتبه حداقلش یک ماه از فلان ساعت تا فلان ساعت شما چیزی نخوری، انجام این صبر میخواد. میگه هر چقدر درآمد رفت بالا خرج کن نوش جانت، اضافه اومد اینقدر شو باید بذاری کنار خمس بدی، کشاورزی انجام بده. خب صبر میخواد این کارو انجام دادن. میگه همه عالم من و منه، اما باید بیای یه منطقه ای از زمین به نام مکه، اونجا باید بیای نیایی، اگر واجب شده برد و نیایی مردی به مرگ یهود و نصارا، بعدم وقتی میری حالا دیگه اینجا تا اینجا باید بدوی هفت بار، بیایی سنگ برداری شیطان بزنی، اینجا زنت به نامحرم میشه، اینجا نباید پشه هم نشست پشه هم بکشی، لباس احرام وقتی میپوشی. خب صبر میخواد، صبر بر طاعت پروردگاره و ثمرم میده. آقا اگه کسی صبور باشه در انجام طاعت ثمر میده، ایه صبر. قسم دیگر صبر به این معنا هست، علاوه بر صبر در عبادت، که اولیاء خدا در هر شرایطی این کار رو انجام میدن. یعنی میگن الان وقت قرار عاشقی ماست، تمام اعمال واجب مثلا نماز، لذا دیدید و شنیدید که 11 محرم تو دل شب یه وقت زین العابدین که در تب میسوخت نگاه کرد، دید عمه بزرگوارش عقیلة العرب عالمه غیر معلمه زینب کبرا داره نماز شب میخونه نشسته، تجاهل عارفه، عمه چرا نماز شب رو نشسته میخونی؟ 11 هم دست از نماز شب نکشی. گفت عمه دیگه طاقت ندارم، از صبح جنازه کشیدم آوردم آوردم دیگه. صبر بر طاعتش هست. کربلا صبر انسان رو زیاد میکنه. اهل کربلا شماها هم باید صبرتون زیاد باشه. ازا وقتی بچه هاش هم فرستاد میدان، نیامد رخ در رخ ابا عبدالله الحسین قرار بگیر، دیگه دادم بچه ها رو باید برن. برای دادن بچه هاش هم صبور هست، چون در راه خدا در راه ولایت داده. صبر بر معصیت قسم دوم از صبر هست. صبر معصیت یعنی چی؟ یعنی جوانه، اوج غرور و شهوتشه، البته لازم به جوانی هم نیست، منتها جوانی اوج کاره، اما براش قانون میگذارن تو باید حواست جمع باشه، هر جایی رو حق نداری شما نگاه بکنی، هر حرفی رو حق نداری بزنی، هر مالی رو حق نداری بخوری، اونجا باید انجام بدی و انجام ندی، و امر این نهی است. لذا سلام و صلوات و درود خدا بر اون جوانی که غلبه پیدا می کند به تمام غرایز و شهواتش فقط برای خدا، میگه صبر می کنم، الان تمام میل من به معصیته اما انجام میدم، انجام نمیدم، صبر می کنم، صبر بر معصیته. خب خیلی هم هستن، آزادی که هنر نیست که شما بگید نه من آزادم هر کاری دلم خواست میکنم، نه، اهل الله آزادی رو طور دیگری معنا میکنن. حواس دست میخوام ببینم اگه حرف شما هم هست خوب این رو بگیرید، آزادی به این معنا نیست شما هر کاری دلت خواست بکنی، بگید من نه خودم، خدا عقل داده من هر کاری، نه. لذا و قشنگ گفت حسین جان ای آزادی ببینید، من از آن روز که در بند تو ام آزادم، ای آزادیه، میگه من آزادیم اینه که چارچوب داشته باشم، و الا مال حرام خوردن مگه کاری داره؟ کار نداره.
حرف مف زدن ما کاری داره، کنترل که نمیندازه. دیدی بعضیا دهن لقن دیگه، بشینن از غیبت و تهمت و مسخره کردن و سوء زن و همه کاری نداره. شما بشین حرف مف بزن، دو کلمه حرف درست زدی درسته، یکی مشکلی نیست. آقا میگه نه، من خیشتنداری میکنم. طرف بهش ظلم کرده، آقا میگه نداره. دین من گفته بگذر، من میگذر، من کینه به دل نمیگیرم، این دل من جای حسین است و بس، اجازه نمیدم هر کی بیاد توش. نه، من کینه دارم، اما از دشمنان اهل بیت کینه دارم. حالا اینم دوست اهل بیت اشتباه کرد، لغزید، یه حرفی هم زد، به دل نمیگیره. صبر بر معصیت است که برای خدا شما خیشتنداری میکنی، اقدامی نمیکنی. میگه خدا هست. شیخ رجب‌علی خیاط مگه ایتون نبود؟ تو خلوت مگه کسی بود میتونستی کار رو انجام بده؟ اما صبر کرد. خدا در عوض صبرش به او چه کرد؟ نمونه کامل اون یوسف پیغمبر است، صبر کرد بر معصیت. خدا از قعر چاه او رو به اوج ماه رسونده، وسط کاره. اگر صبر نمی کرد یوسف هم سقوط می کرد و خدا اراده فرمود. وقتی با ولی خدا باشی، با ارادت الله باشی، کار درسته. صبر بر معصیت. قسم سوم صبر، صبر بر مصیبت است که تازه این قسم راحتشه، مخصوصا برای اهل ایمان، ولی قسم اول دوم خیلی سخته. شما زیبایی دنیا رو ببینی، برق زدن دنیا رو ببینی، ولی بگی نمیرم، چون منو از محبوب و معشوق و مطلوبم جدا میکنه، نمیری. اما صبر بر مصیبت، اونی که دوستش داری از دستش میدی، اما صبر میکنی، میگه خدایا تو میبینی، تو داری میبینی، خویشتنداری میکنی. میگه انا لله و انا الیه راجعون. میگه پدر من، مادر من، برادر من، خواهر من، فرزند من، همسر من، هرچی اینه که نزدیکم، رفیق من رفت، من صبر میکنم برای این مصیبت. این اقسام صبره. میگه اصبروا و صابروا. حالا یه حدیث خیلی قشنگ هست، من فقط گذرا حدیث رو میگم. امام صادق فرمود شیعه تنها صفتی، صفت خوب، عالی، بالا، والا، تنها صفت خوب اینه که اهل بیت گفتن شماها از ما بالاترید. لا اله الا الله. حدیث نبود، جرأت نکردم، نمیگم بخونم، تو اصول کافیه. فرمود شما شیعیان از ما اسفر مننا، از ما صبورترید. آقا ما از شیعیان صبورتریم و از امیرالمومنین و اهل بیت؟ خدای صبر امیرالمومنین است. جبل و صبر عقیلت العرب است. بعد ما از اینا صبورتریم؟ رفقا، حالا فاطمیه براتون خوندن، خیلی ساده از کناری چیزا نگذرید. اون مصائبی که بر بیت شریف مولا الموحدین نازل شد مگه شوخی بود؟ که میگن پیغمبر علی رو صدا زد تو حالت بیماری، دیدن امیرالمومنین مؤدب نشسته مقابل پیغمبر، دست روی سینش، یکی یکی داره میگه چشم، دست به چشم، همش همیتون. یه وقت دیدن علی با صورت به زمین آمد، بعدن سوال کردن چی بود؟ گفت پیغمبر گفت علی جان حقت رو میگیرن. گفتم صبر میکنم. گفت علی جان خونت رو آتیش میزنن. گفتم صبر میکنم. علی جان یکی یکی گفت تا رسید به اینجا، علی همسرت رو میزنن. علی با صورت به زمین آمد. لذا شبی هم که بخواست دفن بکنه فاطمش رو، جنازه رو زمینه، علی داخل قبر قرار گرفته، کی جنازه رو بده؟ بیاد بالا کی جنازه رو تحویل بگیری؟ تا اون قصه ای که میدانید، گفت صدا زد فاطمه قلت صبری. علی میگه او فاطمه دیگه صبرم کم شده. گفت شما شیعیان از ما صبورتر هستید. چرا؟ فرمود ما میدونیم به چی صبر میکنیم، ولی شما نمیدونید به چی صبر میکنید. از خوش به حال اونایی که اعتماد دارن به پروردگار عالم و صبر میکنن. صبر رو از مرتبه پایینش کم کم آغاز بکنیم. اولش اینه خیشتندار باشی نسبت به سخنت. از چیزی بگی یکم مزمزه کنی، خواستی عملی بکنی یه عملی اقدام یه چیزی انجام بدی، یه خورده فکر بکنی، این تمرین صبره، خیلی از کارات درست میشه. پس اهل ایمان، خدا در سوره مبارکه آل عمران به شما چند تا سفارش داره. یکی این که هم صبور باشید، اصبروا و صابروا، سفارشی به صبرم بکنید، همین اندازه فعلا اجالتا داشته باشید همین کار رو. بعد می فرماید مرتبه بعدیش و رابطو، شاید هم اینا باید یکی یکی عمل بکنی ها، یعنی باید اول خودت اهل صبر باشی تا توان این رو داشته باشی که دیگران رو سفارش به صبر بکنی. کسی که خودش به موضوع سوار نیست، متوجه نیست چی هست، که نمیتونه دیگران رو سفارش بکنه به این کار. حالا صبور باشی، بعد دیگران رو هم سفارش به صبر بکنید، هم صبر لسانی هم صبر عملی، عملا ثابت میکنی یکم خیشتندار باش و صبور باش. جوانا نسبت به ناملایمات صبور باشید، نسبت به پدر و مادر صبور باشید. یه وقت نکنه داد بزنی سر پدر و مادرت، یه وقت نکنه با خشم نگاه به اونها بکنی. صبور. خب وقتی اهل صبر بودی، بعد میتوانی سفارشی به صبرم بکنی. بعد عبارت بعدیش اینه و رابطون. این رابطون با کی با رابطه برقرار بکنیم؟ رابطه با کی باید رابطه برقرار کرد؟ اگر با خداست، خب رابطه برقرار شده که یک طرف اسلام آورده، چون قرآن میگه یا رسول الله اینا میان پیش تو میگن ما ایمان آوردیم، بگو نه شما اسلام آوردید، شما به یگانگی خدا شهادت دادید و رسالت من، شما اسلام آوردید، ایمان که نیاوردید، ایمان یه امر قلبیه. بعد به اوصیای پیغمبرم ایمان بیارید. پس رابطه برقرار شده که طرف شده اهل ایمان نه اهل اسلام. رابطه انجام شده، این رابطه با کیه؟ بعد شما اینقدر رابطتم قویه که آمدی رفتی رو واژه صبر، سفارش به صبرم کردی، یعنی رابطه شما تو اوج کارم قرار داره. در تفسیر عیاشی چند تا روایت در ذیل این آیه آورده است که مرحوم علامه طباطبایی هم در المیزان همین روایت عیاشی رو نقل میکنه. رابطو مع امتکم، رابطو مع امام زمانکم. مقصود از این رابطو در قرآن رابطه با وجود مقدس حجت ابن الحسن الاسگری، اون سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، اون پادشاه خوبان، مقصود ارتباط با امام زمان هست. میشه یه چند لحظه در فکر فرو برید؟ مانعی که نداره، من همینطور که دارم صحبت میکنم رو این موضوعی که من میگم در فکر فرو برید، نه موضوعی که خودت میخوای، چون بعضی همینطوری در فکر هستن، اصلا هر کی یه جاییه. نه، هر جا هستی فعلا یه چند از تشریف بیار تو جلسه، بعد با هم بریم یه جای واحد، یه موضوع واحد رو فکر بکنیم. میشه خواهش منو بپذیرید که همه چند لحظه من دارم حرف میزنم به این موضوع فکر بکنید
که ما چقدر با امام زمان ارتباط داریم و رابطه برقرار کردیم، چقدر به فکر امام زمان هستیم، گفتار ما، کردار ما، روش و منش ما چقدر امام زمانی است. او امام وقت ماست. چقدر بیاد حضرت هستیم.
تو شبانه روز چقدر برای امام زمان دلت تنگ میشه، چقدر با اون بزرگوار سخن میگی، چقدر دعا برای امام زمان میخونی، چقدر صدقه برای سلامتی امام زمان انجام میدی. از تکالیف ما در زمان غیبت این هاست، اطاعت بکنیم، فرمانشون رو ترویج بکنیم، مکتب اون بزرگوان رو به دوستان اونها رسیدگی بکنیم، صدقه بدهیم، دعا بخوانیم برای امام زمان.
محزون باشیم برای امام زمان.
ما یه حزن ممدوح داریم، یه حزن مذموم داریم. یه حزن است که ذم شده. لذا از ویژگی‌های اولیای خدا این است: الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. بدونید که اولیای خدا این دو ویژگی رو دارن، نه خوف دارن نه حزن دارن. از خوف و حزن چی؟ اینجا خوف و حزن مذمومه، خوف از دنیا، خوف از فقر، خوف از آبرو اینا نداره اینا، چون میدونن که همه چیز به ید قدرت پروردگار هست. تو عز و منتشا تو ذل و منتشا. میدونن که خدا غنی است. خودش فرموده در قرآن: انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. از این چیزا خوف حزن هم ندارن، ناراحت نیستن برای دنیا، میدونن همه چی به ید خداست. تازه به یدهی ملکوت و کل شعی ناراحت میشن. برای چی محزون باشن وقتی خدایی دارن که ان الله علا کل شعی علیم، ان الله علا کل شعی قدیر هست؟ برای چی باید محزون باشن؟ ندارن. اما یه حزن ممدوح داریم، فرمودن این چنین باشید. لذا حمام وقتی آمد محضر امیر المومنین در همین خطبه متقین یا خطبه حمام در نهج البلاغه، به امیر المومنین گفت آقا سفلی المتقین، متقین رو برای من وصف بکن که ان ندارم اونا رو میبینم. حضرت آیاتی خوندن و جمعه جو گفت آقا زدنی بیشتر برام بگو. اینقدر امیر المومنین گفت تا یه جایی رسید که حمام یه نعره زد و افتاد زمین و مرد. بعد از جمله صفاتی که برای متقین وجود مقدس امام المتقین امیر المؤمنین بیان میکنه یکیش اینه، میگه متقین قلوبهم محزونه، اجسادهم نحیفه، حاجاتهم خفیفه، شرورهم مأمونه. فرا قلوبهم محزونه، قلوب اهل ایمان محزونه هست. بعد یکی از تکالیف ما هم در زمان غیبت اینه که ما محزون امام زمان باشیم. چقدر محزونید؟ چقدر محزونیم؟ تو شبانه روز شده چند دقیقه یه خلوتی که پیدا شد، گاهی هم نه، میبینی اتفاقاتی میفته، شما در شبانه روز بیشتر حزن بگیریم که چنین معشوقهی در شهر اونگه دیدنش ممکن، هر اون کس پای بنشیند به غایت بی بسر باشد. ما رو یک امام زمانیست مهربان، دلسوز، به همه چی احاطه دارد، قدرتمند، بعد ما هیچ فکرش نیستیم، اصلا فکری مونده براش. بعد امام ما الان غریبه، امام ما الان تنهاست. چقدر ما به فکر امام زمان هستیم که باید حضرت گلایه بکنن به مرحوم فشندی، بفرمایید شما ما رو به اندازه یک لیوان آب خوردنم نمیخواید، یه لیوان آب خوردن. حقیقت آب ولایته. قل ارعیتکم من اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. در سوره مبارکه ملک آیه آخرش پیغمبر به اینا بگو اگه یه روز صبح بلند چنین آب سرد و گوارا رو خدا ازش بگیره، کی میتونه برگردونه؟ شیعه و سنی در ذیل این آیه نوشتن ما امعین، یعنی آب سرد و گوارا، او امام زمان است. تعبیل این آیه اینه. ما امام را به اندازه لیوان آب خوردن هم نمیخوایم. میگه رابطه برقرار کنید و رابطو، اینا راه های ارتباط با امام زمان هست. وقتی انسان بخواد محزون باشه باید بدونه برای چی محزون باشه، معرفت پیدا کنه، بشناسه. این حدیث شریف خیلی حدیث عجیبی است، از وجود مقدس امیر المومنین و وجود مقدس حضرت باقر العلوم. در اوصاف مهدی آخر الزمان بیاناتی دارن، بعد میخواد معرفی بکنه، در همین ادامهش میفرماد ان صاحب هذا الامر، یعنی امام ما، یعنی امام من و شماها، القریب فرید بحید شرید ترید. میگه این آقا قریبه، تک و تنهاست، شرید است، یعنی از خلق رانده شده است. از خلق رانده شده یعنی خلق یه کاری کردن که امامشون روندن. امام الان در پرده غیبت، از دست جنیان امام رفته در پرده غیبت، یا از دست ملائکه رفته تو پرده غیبت، دست ما آدم ها رفته. خدا رحمت کنه مرحوم آمیر اسماعیل دولابی رو، میگفت ما وقتی برای امام حسین گریه میکنیم باید برای این گریه کنیم که حسین جان از جنس ما آدم ها توی حسین رو کشتن. از جنیان آمدن گفتن حسین جان اشاره بکن، ما تمامی لشکر رو دمار از روزگارشون در میاریم. ملائکت الله آمدن، جبرئیل آمد که ای سلطان عشق، جبرئیل اومده پیام رسونده. بعد حرفاشو که زده امام حسین چی بهش گفت؟ گفت جبرئیل او رفتند زنجان کوس، پرده کم شد در میان ما و دوست. اون که از پیشش سلام آورده ای، اون که از نزدش پیام آورده ای، بی پرده اکنون در آغوش من است، رنجش طبع مرا مائل مشو، بین ما و دوست تو حائل مشو. این همه آمدن کمک. حال داری یه چیزی بگم؟ ولی آدم ها چی کار کردن؟ آدم ها وقتی که بلند مرتبه شاهیز صدر زین افتاد، یه حرامزاده، اونی که شمشیر داشت با شمشیر آمد، اونی که نیزه داشت با نیزه آمد، اونی که تونه سنگ بیاره با سنگ آمد، یه عده هم با عصا می آمدن می زدن به بدن مطهر ابا عبدالله الحسین. ما باید برای این گریه کنیم. که از جنس ما آدم ها بودن که پسر فاطمه رو با اون وضعیت اسفبار که اعظم مصائب است گذروندن. شرید یعنی خلقی کاری کردن، امام زمان رفته در پرده غیبت. گاهی شما با حرفات به یه نفر میگی برو گم شو، برو برو، گاهی رود نمیشه، هی کارایی میکنی که یعنی آقا اینجا دیگه من اینجا از صبح زحمت هم بلند میشیم میریم. مثل بعضی از زنها که دوست ندارن مهمون اونجا باشه، هی شروع میکنن موقع مهمون نشستن بچه رو دعوا کردن، شستشو، جارو پارو، هی کارایی دو دقیقه نمیشه. یعنی چی؟ یعنی آقا پاشو برو با عملش. ما هم گاهی با عملمون این کار رو کردیم. شرید آقا برو آواره شو، ما حال و حوصله جناب علی رو نداریم. تریدم یعنی آواره. از دست کی آواره است؟ حجت ابن الحسن. هزار رفقا بیشتر به یاد امام زمان باشیم. خدا رحمت کنه اون مرد بزرگ رو که همین حرف سبب انقلاب درونی خیلی ها شده بود. یکی از بزرگان که ده ها تشرف محضر مقدس امام زمان داشت، علتش اینه، میگه یه روزی رفتیم پای یک منبری، اون آقا بالای منبر برگشت گفت مردم اگه یه روز مرغتون گم بشه، اون که همه مرغ خورس نگه می داشتن، اگه مرغت گم بشه غروب نیاد که تو جاش قرار بدی چه کار میکنی؟ توی کوچه پس کوچه نمیگری دنبالش مرغت رو پیدا بکنی، همسایه مرغ کجاست؟ العیاذ بالله. تو هیچ به خودمون سوال کردیم امام ما کجاست؟ زیر آفتاب درخشان عوالم وجود حضرت شمس و شموس قرار داریم. بریم کنار زری مطهر علی ابن موسی رضا در این حرم، چند جمله که میخوایم حرف بزنیم، بیم آقا امام ما کجاست؟ میشه یا علی ابن موسی رضا شما یه سفارش بکنی؟ آخه امام زمان حرمت پدر رو نگه میداره، شما بگی مهدی من این آمدن من واسطه قرار دادن تو با این آشتی بکنی، تعویلشون بگیر. از سیل درخواستامو چند تاش برمیگرده به وجود مقدس امام زمان، چقدرش برمیگرده تو این زمینه. فرمد رابطه برقرار کنید. بعد عبارت آخرش همینه و تقلا، با تقوا باشید. خود همین تقوا خودش هم یه طریق ارتباط هست. من از مرحوم آیت الله کشمیری سوال کردم، گفتم آقا راه رسیدن محضر مقدس امام زمان، فرمودن تقوا تقوا تقوا. فرمودن هر وقت متقی شدید امام زمان رو ببینید. یکی از بزرگان فرمودن من شیخ محمد کوفی رو در مسجد کوفه دیدم، جاش دائما مسجد کوفه و سهله بود. گفتم چه کار کنیم محضر امام زمان برسیم؟ فرمودن تقوا تقوا تقوا. راه رسیدن به امام زمان تقواست. اما اگه بخوای به خودت نمره بدی چند میدی؟ نمره صبر چقدر صبوری؟ کلاس بعدی رو بخوای نمره بدی چند میدی؟ چقدر دیگران رو با زبانت و با رفتارت سفارش به صبر کردی؟ با امام زمانت چقدر ارتباط برقرار کردی؟ ارتباط نه همین ارتباط ظاهری، این یکی از اقسام ارتباط هست، مهم همون ارتباط قلبی و عاطفی با امام زمان هست که امام فرمودن هو الرفیق و شفیق. چقدر این کار رو کردید شما؟ به خودت چند نمره میدی تو رابطه با امام زمان؟ چقدر تونستید؟ آقا بغل داره میگه صفر. مرحبا به انصاف، من که صفرم، در حالی که عمر واقعی یا حقیقی ما با اون چه که از این عمر ما مونه همون مقداری است که به یاد امام زمان سپری کرده ایم. این شعر رو من خیلی دوست دارم، دفترچه یادداشت استاد معظمم رو گرفته بودم، بعضی از نکات رو یادداشت بکنم، دیدم نوشته اونجا به قول اون شاعر قوچانی: جز اون ساعت که با یاد تو بگذشت، مرا در زندگانی حاصلی نیست. یا به تعبیر خواجه عارف شیراز: اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی‌حاصلی و بلحبسی بود. و اگه از روی عشق محضر امام زمان برسی خیلی تفاوت داره. بعضی از سر اضطرار گیر میکنند، متوسل به امام زمان میشن، خیلی هم خوبه، میفهمه در اضطرار اون کسی میتواند گره رو باز بکنه که کاری باشه و اون امام زمانه. اما خوب امام همه هست، هر کی زوجای غیر مسلمان متوسل شدن نتیجه هم گرفتن، نتیجه گرفتن. اما اگه از روی شوق و اشتیاق باشه، وقتی هم میبینی اصلا نوع سوالات، استفاده، همه چیز با هم فرق داره. یکی از این تشرفات دو سه دقیقه بگم، همین مقدمه ی ذکر مصیبت بشه. یک کسی که خیلی مشتاق زیارت امام زمان بود و بارها هم حضرت توجهی فرموده بود و منم چون خواسته نامش رو نگم معذور هستم، اما قصهش رو بیان کرد. اینه، یه وقتی محضر حضرت رسیده بود، گفته بود که یبن الحسن،
مگر نه این که عمه شما زینب کبرا سلام الله علیها مقامش بالاتر از عموی شما ابوالفضل العباس هست. بودم بله، علت بالاتری هم اینه که زینب کبرا مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها است و پدرش امیر المؤمنین، قمر منیر بنی هاشم پدرش امیر المؤمنین و مادرش ام البنین کنیز فاطمه هست. بله، پس چرا برای عموی شما ابوالفضل زیارتنامه نقل شده اما برای عمه شما زیارتنامه نقل نشده است؟ زیارتنامه ای که متعلق به حضرت زینب کبراست زیارتنامه امام معصوم نیست. علما از مصائب حضرت بیبی اومدن این زیارتنامه رو نوشتن و درست کردن، معصوره نیست. این زیارتنامه زیارتنامه که درست کردن. ما تو امامزادگان حضرت معصومه رو داریم، شهدای کربلا همشون، خصوص حضرت ابوالفضل و حضرت علی اکبر داریم زیارت امام معصوم. خب سوال کردم، فرمود بله بالاتره. بود اگه بالاتره چجور این زیارتنامه نداره اون زیارتنامه داره؟ حضرت فرموده بودن، سوال رو با سوال جواب داده بودن. فرمودن شما در فضیلت زیارت عممون هم چیزی نشنیدید. شما روایت رو بررسی بکنید. برای کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها دختر موسی بن جعفر خواهر علی بن موسی رضا عمه سادات چقدر ما روایت داریم که هر که زیارتش بکنه وجب له الجنه فله الجنه، آثاری که گفتن. زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی، فرمودن هر کی زیارت بکنه مثل اینکه زیارت کرده ابا عبدالله رو. زیارت حضرت سلطان علی در مشهد اردهال، هر کی زیارت بکنه که منظار جدی الحسین به کربلا. امام صادق فرموده، چون برادر امام صادق هست. خب اینا هم که اومده، گاهی زیارت نامه نیامده اما ثواب زیارت آمده است. فقط ما یه روایت داریم، مرحوم امام قانی در تنقیح المقال آورده، فرموده گریه بر زینب کبرا همون گریه بر حسن و حسین است. فقط همین یه روایت رو داریم. یعنی هر که برای زینب گریه کنه مثل یکی که برای امام حسن بده. یعنی هر چی کامل و زیارات که شماها فنی این روایات هستید شنیدید، کامل و زیارات هر چی ثواب گفته که شما برای امام حسین گریه کنی، یه قطره اشک آه بکشی، همه اینها برای زینب کبراست. همه اینها امام صادق مگه نفرمود وقتی کسی اشک در چشمانش حلقه ببنده برای امام حسین، خدا گناهان گذشته و آینده‌اش میبخشه. اگه جاری بشه روی صورت، این قطره عشق اینقدر قیمت داره، آتش دوزخ رو خاموش کنه. رفقا اگه میبینی گریه کن امام حسین هستی و گاهی آتش شهوت و دنیا خواهی و غضب داری یه جای کار داره میلنگه ها، یا مشک سوراخه یا عشقه عشق نیست. بلا عشقی که امام صادق میگه آتش رو خاموش میکنه، چرا آتش حب دنیا رو در دل من خاموش نمیکنه؟ اشکال کار کجاست؟ بعد میگه همین آثاری که برای گریه بر حسین آمده برای زینب هست. پس شد چی سوال کرده از حضرت که مگر نه این که عمه شما از عموی شما بالاتره؟ بله. پس چرا او زیارت نامه داره این زیارت نامه نداره؟ حضرت فرمود در ثواب زیارتش هم چیزی نیامده، یعنی یه فرع دیگری رو باز کرد. بعد یه جمله دیگری گفت، من سلامی دادم و نشستم. از فرمودن که اراده عمه ما زینب کبرا بر این است، الله اکبر، که زیارت نامش زیارت نامه حسین باشد و بس. خود اراده، چون تو عالم فقط یه عاشق و معشوق تمام عیار، وجود داره. بعد امیر المومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها، اونم زینب و حسین، یگانگی پیدا کرده با ابا عبدالله الحسین، خودش اراده فرموده. یعنی وقتی میگی السلام علی الحسین یعنی السلام علی زینب، معناش اینه دیگه، هر نوع سلامی میدی.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله آخر العهد منی لزیارتكم. یه وقت دیدم بلند مرتب شاهی ز صدر زین افتاد، غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، نه غلط نکنم رسول الله بر زمین افتاد، زهرای مرضیه بر زمین افتاد، تو گودی قتلگاه گذشت ذاتی، یه وقار زینب زینب بوی حسین و نور حسین و تشخیص میده، اما چرا داره میگرده؟ آخه وقتی نگاه کردی تمام صحرا شده حسین، هر گوشه این زمین نور حسینه، چرا مگه چه اتفاقی افتاده؟ آقای حرام زاده دست زور داده بودن نل تازه، لذا بدن عزیز فاطمه تمام سرزمین کربلا رو پر کرده، خدا سر حسینم کجای؟ یه وقتی در یه جایی مرکز نور صدا داد الیه او خیه، آمد با شوق باقی مانده یه جسد و بغل بگیره، اما یه وقتی بدن حسین بی سر افتاده، حسین مگه قرار نداشتیم؟ قرار من و تو تای گودال داداش الان آمدن دیر رسیدم، غریب گیر آوردن داداش بغدی رسید، السلام علی حسین و علی الحسین.